بسم الله الرحمن الرحیم. درد خدا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 62. چهار تباه شدگان. توده های مردم، یعنی آن گروه از بشریت که جز گذران معیشت روزمره زندگی مقصودی ندارند و اکثریت قریب به اتفاق بشریت را تشکیل می دهند، مهد اساسی و دائمی کفری باطنی هستند که لباس ایمان برتن دارد، ولذا دین و شریعت در نزد آنان این عرف و عادات و آداب و رسوم است که در آن واحد از آن بیزارند و به آن تن در می دهند و از آن گریزی هم ندارند. این وضعیت را هرگز نمی توان به معنای نفاق دینی دانست، بلکه چیزی به معنای اکراه دینی اخلاقی می باشد که کل بدنی جامعه از آن حراست و حمایت می کند و برایش ارزشی قائل است. این همان مسئله فرهنگ به معنای عام است که تحت عنوان قداست و حکمت مرموز و غیر قابل فهمی و حیات خود در توده ها ادامه می دهد و آن اکراه و اجبار مرموز را قابل تحمل می سازد. ولی این تناقض به اصطلاح مقدس و اسرارآمیز کارخانه تولید همه شعائر فرهنگی است که البته بخش عمده‌ای از قدرت مالی و معنوی و عاطفی مردم را برای حفظ خودش به مصرف می‌رساند و جاودانه می‌شود. شعائر و نمادها و مراسمی که مبدل به بت‌هایی می‌شوند که از جان و تن و احساس و افکار مردم تغذیه می‌کنند و عدم رعایت این آداب پرهزینه عموماً موجب اختلال و هرج و مرج و بی‌اعتمادی در روابط اجتماعی می‌شود و در حکم خلاف و حتی گناه محسوب می‌گردد و اهانتی به کل جامعه است. این اکراه و اجبار اساساً از خود جامعه بر جامعه اعمال می‌گردد و بسیار به ندرت به صورت قوانین حقوقی از حکومت‌ها بر مردم القا می‌شود، مثل مراسم و آداب عروسی و عزایی. و می‌دانیم بسیار اتفاق افتاده است که حکومت‌هایی به زور برخی از آداب کهن مردم را غیر قانونی ساخته و از بین بردند، ولی پس از مدتی باز همان آداب با اندک تفاوتی سر برآورده است. در اینجا به لحاظی سخن از سنت است که با ده‌ها انقلاب صنعتی و سیاسی و فرهنگی همچنان به بقای خود در اشکال جدیدتری ادامه می‌دهد و چه بسا به واسطه امکانات صنعتی همواره توسعه و تنوع می‌یابد و پرهزینه‌تر می‌گردد. گویی که کل این ماجرا به صورت یک بازی و تفریح دائمی مردم به سر عمده اشتغال مادی و عاطفی هر اجتماعی است و بدون آن مردم انگیزه‌ای برای زیستن و کار و تلاش ندارند و نیز مستمراً بایستی بر فعالیت‌های خود بیفزایند تا هزینه اجرای فرهنگ و رسوم را تأمین سازند و کل این جریان فزاینده موجب استهلاک تن و روان و اندیشه و عواطف مردم شده و آنان را به سوی یک تباهی فزاینده هدایت می کند. و هسته مرکزی این استهلاک و تباهی همانا تناقضی بین اعتقاد قلبی و رفتار ظاهری مردم در رابطه با اجرای این امور می باشد. تناقضی بین کفر باطنی و ایمان ظاهری. مثلا همواره شاهدیم که چگونه مردم در آن واحد با چه انزجار و اشتیاقی به برپایی مراسم عروسی یا عزا می پردازند و این موجب پوچ سازی تدریجی هویت کلی افراد جامعه است و نیز کل جامعه. با همین استهلاک و پوچی و تباهی تدریجی و رخوت‌آور که کل اراده و انتخاب را می میراند، زمینه بروز اعمال خلاف عرف می شود که جرم و جنایت شمرده می شود و ضربه ای هولناک بر کل فرهنگ جامعه محسوب می شود و امنیت جامعه را خدشه‌دار می کند. و هرچه که این امنیت دچار بحران می شود، هزینه اجرای مراسم هم بالاتر می رود و تلاش برای اجرای هرچه شدیدتر و با ابهت‌تر این مراسم هم بیشتر می شود. این بحران و هزینه همواره رابطه مستقیم با یکدیگر دارد و با افزایش این دو عنصر فرهنگ ارتکاب به جرم و جنایت هم افزایش می‌یابد و بالعکس. و نیز به همراه این افزایش آن بت‌های فرهنگی هم عظمت و قداست و اهمیت شدیدتری می‌یابد و پرهزینه‌تر می‌شود و مستهلک کننده‌تر و جنایت آفرین‌تر و تباه کننده‌تر. و به همراه کل این وقایع همانا تناقض موجود بین کفر و ایمان در میان مردم نیز شدیدتر و عمیق‌تر می‌گردد. به نظر می رسد که این تناقض و همه عواقب و نشانه هایش نوعی ریای اجتناب ناپذیر و اکراهی است که دامنگیر توده های مردم در همه جای زمین و زمان می باشد و عرف و فرهنگ نامیده می شود که معمولاً با الفاظ و تعابیر مذهبی هم توأم می باشد و رنگ و لعاب مقدسی دارد و این قداست یکی از علل بقای تاریخی این ریای مذکور است که همچون روح فرهنگ عامه خود نمایی می کند. ریایی مقدس. ولی همانطور که گفتیم این قداست همواره جنایت آفرین می باشد و مهد آن چیزی است که یک طرفش محبت و حرمت و عزت است و طرف دیگرش نفرت و نخبت و ادابت و حقارت. کفر و ایمان. با همه دردها و رنجها و ناهنجاری‌های عامه مردم برخواسته از چنین وضعیتی می باشد. ولی به تدریج عناصری از مردم به خاطر شرایط خاصی که پیدا می کنند به سوی کفر محض می روند و همچون افرادی علناً تباهکار و تباه شده ای آشکار شده و معمولاً ترد می گردند و به تدریج گروهی خاص از جامعه را تشکیل می دهند. گروه تبهکاران، روسپیها، قاچاقچیان، دزدان حرفه‌ای، معتادان، لاتها، اوباش و گدایان. این گروه ها از گردونه آن تناقض و ریا و اکراه به بیرون پرتاب می شوند و یک دست می گردند و ظاهر و باطن کافر می شوند. در واقع اینان مظهر صدق عامه مردم نیز هستند و مردم باطنن با آنان همدرد می باشند هرچند که ظاهرن آنان را نفی و لعن می کنند. اکثریت توده در رابطه با هر امری این گونه هستند. اکثریت مردم معمولاً در خفا با این گروه های تباه شده یعنی کافر و بیریا روابطی نامشروع دارند و شدیداً محتاج وجود آنان نیز می باشند و بدون وجود این گروه ها نمی توانند به آن ریای مزمن ادامه دهند و سیمایی نیکوکارانه و شریف به خود بگیرند و با فرهنگ و محترم شمرده شوند و همچنان مقدس باقی بمانند. این ریای تاریخی توده ها در خفا از صدق تباه شدگان تقضیه می کند و بدون آن امکان تداوم ندارد. یعنی راز بقای فرهنگ ها و عرف ها و قداست های ظاهری توده های مردم وجود مراکزی همچون روسپی خانه ها، میخانه ها، اشرتکده ها، عمار خانه ها، زندان ها و دیوان خانه ها می باشد و این قانون های کفر آشکار است. قانون های صدق توده، یعنی کفر پنهان مردم و ایمان ظاهری آنان و کل این تناقض تاریخی فقط بر اساس این مراکز امکان تداوم دارد. اگر این مراکز پنهان نباشد، کل جامعه مجبور می شود ظاهر و باطن کافر و یک دست شود. این مراکز به مثابه فاضلاب‌های فرهنگی و روانی مردم است. یعنی همواره گروه هایی از جامعه علناً کافر می شوند تا مابقی مردم بتوانند ظاهری مؤمنانه و محترمانه داشته باشند. به لحاظی کل سلامت جامعه مدیون بیماری و تباهی این گروه های تباه شده است و به لحاظی دیگر اتفاقاً همین افراد و گروه های تباه شده بسیار سالم‌تر از مابقی جامعه است و مردمان به ظاهر با حیثیت بسیار رنجورتر و تباه‌ترند و به لحاظ اخلاقی نیز فاسدتر و مکارتر و جنایتکارتر. زیرا جرم این گروه های تباه شده و رسوا و معلوم الحال فقط همان است که می کنند و این شغل و زندگی آنهاست و کاملا آشکار است و جرمی بیریا و مستقیم و صادقانه است و دام نیستند. ولی آن بخش از جامعه که ظاهری شریف دارد همواره یک دام همه جانبه است، زیرا تمام آداب و اقوال و رسومش بر ریا و مکر و نمایش است و هیچ کس آنچه که می نماید نیست و همه دوگانه می باشند و برای یکدیگر دام می‌گسترند و شیوه‌های نوین و پیچیده‌تری از ریا را تدارک می‌بینند. ولی در رابطه با آن افراد تباه شده تبهکار مجبورند که بی ریا و علناً کافر باشند. ولی به نظر می‌آید آنچه که در تمدن مدرن دموکراسی نامیده می‌شود لااقل بر حسب شعارهایش تفاوت بین این دو دسته از مردم را در بر دارد و همه را به یک میزان ظاهر و باطن کافر نماید. ولی تا به امروز نه تنها موفق به چنین کاری نشده است، بلکه هم آن تناقض مذکور را شدیدتر ساخته و هم به واسطه شدت دادن به این تناقض ظاهر و باطن مردم آن گروه های تباه شده را کثرت و شدت بیشتر بخشیده و تباه کارتر نموده است. ولی از این لحاظ موفق بوده است که این گروه های تباه شده را از صورت اقلیت هایی کوچک مبدل به اقلیت هایی بزرگتر نموده و در برخی جوامع این اقلیت های تبهکار مجموعاً حدود نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و می روند که اکثریت را در دست گیرند و چه بسا در کشورهایی به اکثریت هم رسیده و حاکمیت یافتند. البته دیگر سیمایی علناً و شدیداً کافر و بدنام ندارند. و نوعی عظمت و قداست پدید آوردند که این عظمت و قداست و حیثیت و ارزش البته اساساً همانا قداست کفر آشکار است. دموکراسی های غربی اکثرا در حال رسیدن به چنین وضع نوینی هستند. به نظر می رسد که کل تاریخ تمدن امروزه به واسطه دموکراسی و با امکانات تکنولوژیکی به سوی مشروعیت کفر می رود و این کفر آشکار که همان صدق طبیعی بشر است به حاکمیت می رسد و لذا قداست می یابد. در جریان دموکراسی که همان رأی پنهان به شعار و هدف و افرادی که این شعارها و اهداف را تحقق می بخشند می باشد، افراد جامعه‌ای به نیات باطنی خودشان که همان کفر است رأی می دهند. ولی تا کاندیداهای انتخابی که بایستی این امیال را واقعیت بخشند، طبعا برخواست از همان قوم تبهکار هستند و بلکه تبهکارترین افراد هستند که برای انجام هر تبهکاری و رسوایی هیچ ابایی هم ندارند. و اصلا نگران بدنامی نیستند، زیرا بدنامی را پیشا پیش انتخاب کردند. بنابراین دموکراسی ها موجب به حکومت رسانیدن آن اقلیت های تبهکار می شوند که بر کل توده هایی که ظاهرن نیکوکارند سلطه برانند. زیرا این تبهکاران در حقیقت همان باطن نهان توده های نیکوکار می باشند. پس در واقع باطل مردم است که در جریان دموکراسی ها به حاکمیت می رسد و بر مردم حکومت می کند. یعنی صدق بر ریا حکومت می کند. کفر باطنی بر ایمان تظاهری حکم می راند. تبهکاری بر نیکوکاری حکم می راند. پلیدی بر قداست فرمان می راند زیرا باطن آن است. جهان به سوی چنین وضعی در حرکت است. یعنی به سوی صدق. به سوی ظهور باطن بشر. این عرصه در فرهنگ دین موسوم به آخر الزمان است. در واقع دموکراسی همان ایدئولوژی و مذهب سیاسی صدق عمومی بشر است که همان ایدئولوژی کفر است. زیرا انسان طبعاً کافر است و هزاران سال شریعت‌ها بر این موجود کافر لباس ایمان پوشانیدند و او را مقدس جلوه دادند، ولی بشر بالاخره از این وضع خسته و مستهلک و تباه شد و آن لباس زیبا و مقدس را درید و عریان شد. ولی در جریان این اوریان سازی نفس و انواع دردها و رنجها و هراسهای نوین و لاعلاجی مواجه شد که سابقه نداشته است. ویروسها و موشکها و ناامنیهای روانی و دغدغه‌های فزاینده ذهنی و تنهایی‌های عاطفی و دریوزگی‌های فزاینده و علنی. شاید بتوان گفت احساس تنهایی و بی‌کسی و این حقیقت تلخ که کسی تو را دوست ندارد در اصل این اوریان سازی است که واضح گردیده است که قبلا هرگز به عنوان یک جریان اجتماعی در تاریخ سابقه نداشته است. در گذشته ها فقط عارفان احساس تنهایی می کردند، ولی امروزه این یک احساس تقریبا همگانی است. گویی شریعت ها مانع بروز و درک تنهایی و بی کسی بشر بوده است، زیرا همگی برابر این آداب تظاهر به احترام و محبت به دیگران می کردند. و این تظاهر هرچند که قلبن باور نمی شده، ولی بهتر از هیچ بوده است و چه بسا آدم ها به خود می قبولاندند که بالاخره کسانی آنها را دوست دارند و برایشان ارزشی قائل هستند. ولی دموکراسی ها این حقیقت تلخ را واضح و عریان می کنند و لذا همه را تنها می سازند و لذا درد تنهایی منشأ همه دردهای مدرن انسان آزاد شده از شریعت هاست. زیرا عریانی نفس همان تنهایی نفس است و انسان به میزانی که در عمل تباهی نفس خود را می بیند تنها می شود. تنهایی حاصل تباهی است و دموکراسی این امکان را به بشر می دهد تا همان باشد که هست. با آنکه همان باشد که هست تنهاست و اینک این تنهایانی که رسوایانند و حالشان از خودشان و نیز از همدیگر به هم می‌خورد مجبورند به خاطر امرار معیشت و ادامه حیات خاکی همدیگر را تحمل کنند و این است علت کل دردهای درونی و برونی بشر مدرن. وقتی دوتا انسان ارگان و تنها در رابطه ای جبری با یکدیگر قرار می گیرند، در حالی که آرزوی جز نابودی همدیگر ندارند، بایستی یکدیگر را برای خود حفظ کنند تا بتوانند لقمه نانی کسب کنند. و این کمال درد روانی بشر است که منجر به انواع امراض جسمانی و عصبی و عاطفی و فکری می شود. زیرا وقتی که می خواهی سر بر روی تن طرف مقابلت نباشد ولی مجبوری که تظاهر نمایی که عاشق او هستی، مسلماً به زودی دیوانه می شوی. و این گونه است که جنون و جنایت تحت عنوان عشق کل هویت بشر مدرن است. زیرا هرچه نفرت تو از کسی شدیدتر باشد و به همان شدت محتاج او باشی، مجبوری تظاهر به عشق کنی تا نفرت خود را پنهان داری. و این زمینه جنون و جنایت است که مبدل به فرهنگ عصر دموکراسی شده است. بنابراین می‌بینیم که باز هم بشر مواجه با تناقضی شده که هزاران بار شدیدتر از آن تناقض بین کفر باطنی و ایمان ظاهری است. ولی در این عرصه عشق است که جای شریعت را گرفته است. به باطن نفرت و به ظاهر عشق. با همه ارزش‌ها و حالات و صفات گوناگون بشری در این دو صفت خلاصه و متمرکز می شوند. این اشد تضاد منجر به اشد امراض می شود. و گویی که بشر از این دوگانگی و تناقض رهایی ندارد و هرچه بیشتر تلاش می کند که یگانه شود، دوگانه تر و رنجورتر می گردد. به راستی این دوگانگی و تناقضی که علت همه دردهای بشر است، از کجاست و چیست؟ بشر چون طبعاً کافر و بد است، لذا می‌خواهد مؤمن و خوب باشد. ولی اگر انسان‌ها به یکدیگر هیچ نیازی نمی‌داشتند، مسلماً میل به نیکو شدن هم نمی‌یافتند و این گونه رنجور نمی‌شدند و اصلاً دوگانگی پدید نمی‌آمد. انسان به میزانی که می‌ترسد محتاج دیگران است و به همین میزان دوگانه است و رنجور. و اساس ترس ها همانا ترس از تنها شدن است که بسیار شدیدتر از ترس از مرگ است و ترس مرگ یکی از نتایج ترس از تنها شدن است. بنابراین نه تنهایی بلکه ترس از تنهایی و گریز از تنها شدن منشأ همه دردهای بشر است و انسان حیوانی است که تنهایی خود را درک و احساس می کند و لذا حیوانی تماما مریض است، زیرا از آن می هراسد و می گریزد. و ترس از تنهایی در واقع مترادف با معنای ترس از نابودی است و این نابودی همان روح خداست که در انسان حضور دارد و همین روح موجب درک تنهایی خیشتن است، زیرا خدا تنهاست، یعنی یگانه. پس ترس و گریز از یگانگی علت دوگانگی است. دوگانگی عملاً همان پناه بردن یک انسان به یک انسان دیگر است و این همان دوتا شدن است و مریض شدن. و البته این دوتا شدن نام بس مقدسی دارد که همان عشق است. پس آنچه که عشق نامیده می شود قلمرو بیماری و درد است، حالان که آنچه که عشق نامیده می شود باطنن نفرت است. زیرا این به اصطلاح عشق حاصل ترس است و ترس نمی تواند عشق قلبی بیافریند. و مردمان جملگی بیمار عشق هستند، یعنی بیمار ترس از تنهایی. پس در واقع درد و رنج و عذابی نیست که علتش عشق نباشد. در صورتی که واقعا ترس از تنهایی همان جوهره عشق حساب شود که جز این هم نیست و اگر ترس از تنهایی همان ترس از خدای تن خیش است، پس عشق هم حاصل این ترس از خدا به معنای ترس از نابودی است. پس چون این عشقی ذاتاً ترسوست و تار و پودش جز ترس نیست و در واقع عشق همانا نام مستعار و ریایی ترس است. ولی ظاهر که از تنهایی می ترسد به طرف مقابلش اظهار عشق می کند و این دروغ مهد هر مرض برنج و جنونی می باشد و عاقبتش خیانت است، زیرا از اولش هم دروغ بوده است. پس خیانت محصول طبیعی اظهار محبت است و هر جنایتی از چنین دروغی برمی خیزد. و اما چرا خداوند اینقدر وحشتناک است که بشر را به دروغ و جنون و جنایت و هزار درد بیدرمان می کشاند؟ زیرا ترس از روحی که در تن خیش است که همان روح خداست، انسان را از خیشتن به وحشت و نابودی می اندازد و از خود فراری ساخته و این فرار که همان نفرت از خیشتن است، انسان را به دیگری پناهنده ساخته و نام این پناهندگی را عشق نهاده است. پس عشق محصول نفرت است و و علت این نفرت هم وحشت انسان از خدایی است که در تن خیش حضور دارد. پس وحشت و نفرت از خدا علت واقعی می باشد که موسوم به عشق به دیگران است و درست به همین دلیل است که در قرآن آمده است که اگر به راستی کسی را دوست بدارید خدا را شدیدتر دوست می دارید. و در همه جا می بینیم که واقعیت ادعای عشق و دوستی های بین افراد بشری خلاف این حقیقت مذکور در قرآن است، یعنی عشق نیست بلکه نفرت است. پس در واقع مردمان رنجور و دیوانه و قربانی نفرت از خداوند هستند و هیچ دروغی نیست الا این که برخواسته از نفرتی است که عشق نامیده می شود، زیرا عشق دروغ اول است و ذات هر دروغی. همانطور که کافرترین مردمان شدیدتر به دین و ایمان تظاهر می کنند و تبهکارترین مردم بانی خیرات می شوند و این کل جریان تباهی بشر است. مردمان به واسطه حضور خدا در تن خیش یعنی روح روی به تباهی می روند و رنجور و دیوانه می شوند و مردم خود نیز این حقیقت تلخ را می دانند و تلخی این حقیقت است که آنان را به چنین وضعی می کشاند و دردمند می کند. این درد که چرا از خدا می گریزند و نفرت دارند در حالی که باید او را دوست بدارند و بالاخره به سوی او باز می گردند. این آگاهی موجب هر دردی است و هر که این آگاهی را بیشتر دارد دردمند تر است. آگاهی مردم بر کفرشان علت این درد است و توده های عامی اساساً و عموماً به مراتب بیشتر از به اصطلاح نخبگان و ثروتمندان و حاکمان دارای این خودآگاهی هستند و لذا رنجور ترند. این درد و رنج ها همانا دین حقی مردم است و لذا مردمان این بدبختی های خود را باطنن دوست دارند و آن را حفظ می کنند و هر که بخواهد به زور آنها را از این وضع برهاند دشمنش می دارند. این همان دین دوستی مردم است علی رغم بیدینیشان. این ناتوانی در قبال دین حقیقی و گریز و نفرت از خداوند مهد دائمی حضور حداقل دین در طول تاریخ بشر بوده است. مردم این حداقل را به صورت شعائر و نمادها و نمایش‌ها حفظ می کنند. مردم موزه تاریخی دین هستند. درد مردم درد برباد رفتگی است. درد موزه. توده حیات مولکولی دارد و فردانیت نمی شناسد. توده مجموعه ای از افراد بشری نیست بلکه خود یک موجود واحد است. هر فردی از این توده شدیداً به هم فشرده شده به خودی خود اصلاً وجود ندارد. توده به مثابه مرداب گندیدگی بشر است و نیز مهد حیات بشریت. همانطور که هر حیاتی از گندیدگی پدید می آید، پیامبران و عارفان و خود آگاهان بزرگ در هر دوره‌ای از این مرداب سر بر می آورند که تنهایان و افراد هستند و در حکم ناجی و شفیع توده ها. توده در هر دوره‌ای فقط چند فرد تولید می کند و این کل راز هستی بخش توده است. توده مثل خاک است. غرق در بی خودی است و در این بی خودی یک هوشیاری و رندی حیرت‌آور و اسرارآمیز الهی حضور دارد که حق را به خوبی می شناسد. هر توده‌ای همواره باردار است و درد زایمان یک فرد را می کشد و آنگاه که یک تنها را زایمان کرد برای مدتی استراحت می کند و آن فرد را که در حکم فرزند ناخلف اوست تغذیه می کند تا وی را از یک عرصه و تنگنای کهن برهاند. آنگاه که این رهایی رخ داد، دوباره فرزند خود را می‌خورد و تباه می‌سازد و فقط شعائر و نمادهایی از حیات و روح و پیام آن تنها را در خود حفظ می‌کند و به سنت تاریخی خود ملحق می‌نماید و می‌پرستد تا این یادگار اسرارآمیز و سمبولیک را به تنهای بعد تحویل دهد. توده برای حفظ این یادگار تمام حیات و هستی خود را همان گونه که شرحش رفت فدا می کند و برای حراست از آن همه دردها و رنجهای بی پایان را بر خود می خرد. به راستی می توان گفت که به لحاظی توده یک حمال بی مزد و مواجب و به غایت ابله و دیوانه است. ولی قدر و حق این وضعیت را همان تنهایان می دانند و ارج می نهند. توده هرگز خود را نمی شناسد و اگر بشناسد تومار تاریخ بسته می شود. توده رحم حمل تنهایان است. آنچه که در جامعه شناسی سوسیالیستی موسوم به خود آگاهی توده هاست خرافه‌ای بیش نیست و امر محال است الا اینکه عمر تاریخ بشر به سر آمده باشد. تا توده کاملا نگندد و تباه نشود، یک انسان تنها یعنی یک موجود خود آگاه پدید نمی آید. بانگاه که کل توده بشری بر روی زمین به گندیدگی رسید، آن انسان کاملا تنها و به خود آمده یعنی ناجی بشریت رخ می نماید. با آن عنصری که توده ها را می پوساند و می گنداند و می میراند همانا عشق است و همان گونه با معنایی که ذکرش رفت. بانگاه آن تنها که از این مرداب سربر می آورد، آن عاشق حقیقی است. عاشق خدا که مردم را دوست می دارد و جز او کسی مردم را دوست نمی دارد. زیرا فقط آن که تنهاست عاشق است و می تواند دوست بدارد. کل آن عنصر درد مردم همین عشقی است که ندارند و می خواهند داشته باشند ولی نمی توانند. محرومیت ذاتی از عشق علت العلل همه بدبختی ها و رنج های تو در توی مردم است. این همان دوری و وحشت از تنهایی یعنی از خداست که آنها را می گنداند تا آن انسان تنها که تجلی حضور خداست رخ بنماید. توده رحم خداست و خدا را باردار است و بالاخره می زایاند. درد مردم درد خداست.